نوشتن که بعد از این مثل شیعیان وضو بگیر. این دستوری که در این مدت زمان کوتاه من به تو داده بودم که به نحو اهل سنت وضو بگیری، برای این بود که نظارت خلیفه بر تو شدید شده و اگر متوجه میشد تو شیعه هستی و با ما ارتباط داری، شاید جان تو به خطر می افتاد.
امامت دالان ورودی معارف دینی.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، امروز نامه امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین رو مرور کردیم. نامه‌ای که از علم غیب امام خبر می‌داد. علم غیب به شیوه‌ای از علم و آگاهی میگن که در حالت طبیعی برای انسان دست یافتنی نیست و خداوند مهربان بعضی افراد را از اون بهره مند می‌کنه. بنابر آموزه‌های شیعی، آگاهی از غیب مخصوص خداونده، ولی او بنابر مصالحی برخی افراد را از علم غیب بهره‌مند می‌کنه. بر اساس آموزه‌های دینی، پیامبران یا دست کم برخی از اونها، از جمله پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، امامان شیعه و برخی از انسان‌های صالح، از علم غیب برخوردارند. مقدار و گستره این علم در افراد مختلف متفاوته و بیشترین میزان اون مخصوص پیغمبر خاتم و جانشینان ایشونه. در برنامه امروز در خصوص علم غیب امام کاظم علیه السلام گفتیم که با دستور تقیه برای علی ابن یقطین نمود پیدا کرد. آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد از استادان حوزه علمیه قم توضیح همین مطلب.
خب این علم امام علیه السلام است. وجود مبارک موسی بن جعفر از زندان، از درون خانه، از هر کجا که هستند بر احوالات جمیع شیعیان نظارت دارند، تا جایی که دستور فردی علی ابن یقطین رو هم تحت یه نامه میفرستند و بعد از مدتی اون رو اصلاح میکنن که اگر گفتم مثل اهل سنت وضو بگیر رو این جهت، حالا میگم مثل شیعیان وضو بگیر. این میشه یه نشانه از نشانه های حقانیت امام علیه السلام که علم او متصل به علم الهی است و برای حمایت از شیعیان خودش این نشانی ها و تجلیات رو دارد. اگر کسی علمش متصل به علم الهی نبود، حق نشستن در جایگاه امامت رو ندارد. پس راه اول برای اثبات جایگاه امامت تصریح و تبیین امام قبلی است و راه دوم برای کشف حقانیت جایگاه امامت بهره‌گیری از علم امام علیه السلام است که متصل به علم الهی است. پس خوارق عادات، دیدن کرامات و معجزه که از نشانه هایی بود که ائمه هدا به بعضی از یاران خودشون داشتن برای اثبات امامتشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی.
شنوندگان محترم، در برنامه امروز پیک هدایت از نامه امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین درس اعتقادی گرفتیم و با علم غیب امام آشنا شدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ف
ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پیک هدایت هم تقدیم شما شنوندگان رادیو معارف شد. ممنونیم که همراهمون هستید. دوستان، رحلت آیت الله محمد یزدی رحمت الله علیه، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم رو به همه شما معارف دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. آیت الله محمد یزدی در سال 1310 هجری شمسی در خانواده متدین و ارادتمند به خاندان پیامبر در اصفهان چشم به جهان گشود. بعد از گذراندن مراحل ابتدایی تحصیل علوم حوزوی در درس خارج علمای بزرگی همچون آیت الله بروجردی، آیت الله عراکی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله شاهرودی و همچنین یک دوره کامل در درس خارج امام خمینی رحمت الله علیه اجمعین شرکت کرد. زندگی آیت الله یزدی همیشه با تلاش ها و دغدغه های علمی و فرهنگی همراه بود. بخشی از این تلاش ها در قالب سخنرانی ها و تدریس ها تبلور یافته که اغلب اساسی ترین مباحث اسلام و تشیع در اون مورد مداقه قرار گرفته. از آثار ایشون میشه به این موارد هم اشاره کرد: ترجمه قرآن کریم، مجموعه مقالات انسانشناسی در مجله حکمت، بشر و خداشناسی، گم شده شما، حسین ابن علی را بهتر بشناسیم و شرح قانون اساسی. از درگاه خداوند متعال علو درجات اون عالم مجاهد رو مسئلت میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی باشه انشالله. دوستان عزیز،
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود آن چراخ زیبا برد،
رخ شطرنج نبرد آن چراخ زیبا برد.
من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا به دل دریا،
من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم ذره ای بودم و مهر تو مرا بالو برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد.
همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد.
پیکر مطهر مرحوم آیت الله یزدی روز گذشته در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. ممنونم که همراه ما هستید دوستان گرامی. ساعت 12:40 است، زمان تقدیم برنامه نگارستان که دعوت بکنم این برنامه رو حدود 10 دقیقه بشنوید، پس از اون هم یاران انقلاب تقدیمتون میشه.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق مهربان و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. آشنایی با ویژگی‌های برجسته فرزانگان اسلام هدف این برنامه است. در این برنامه دقایقی به شرح زندگی عالم فرزانه ابن فهد حلی می‌پردازیم.
هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
ابوالعباس جمال الدین احمد ابن شمس الدین محمد ابن فهد حلی اسدی از عالمان، فقیهان و محدثان امامی و شهرت او بیشتر در اخلاق، دعا و سیر و سلوک است. اثر مشهور او در این زمینه کتاب عدت الداعی و نجاح الساعی است که به دعا و آداب و مسائل مربوط به آن می پردازد. زادگاه وی به درستی معلوم نیست، اما همین مقدار روشن است که زمانی در حله اقامت داشته و در مدرسی که زینبی که به تدریس مشغول بوده است. همچنین او بخشی از عمر خود را در کربلا سپری کرده است. ابن فهد حلی نزد شاگردان فخرالمحققین و شهید اول به تحصیل فقه و حدیث پرداخت. شیخ آقا بزرگ بدون ذکر دلیل او را از شاگردان شهید اول دانسته، اما این مقدار روشن است که وی در حدود سال 824 هجری قمری به منطقه جبل عامل سفر کرده و در جزین از علی ابن محمد ابن مکی فرزند شهید اول اجازه روایت دریافت نموده است. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
اساتید مرحوم آیت الله ابن فهد حلی در یک نگاه عبارتند از علی ابن محمد ابن خازن حائریم، شیخ احمد ابن متوج بهرانی که از علمای بزرگ و دارای قدرت تفسیر عجیب و شاعری بودند. دو شاگرد ایشون به اسم ابن فهد حلی دارند. اونی که مشهورتره و معروف همین شاگردشون ابن فهد حلی، صاحب کتاب مهذب البارع. استاد دیگرشون علی ابن یوسف ابن عبدالجلیل نیلی است. همینطور سید جمال الدین ابن اعرج حسینی فاضل مقداد که از بزرگان متکلمین شیعه هستند، جلال الدین عبدالله ابن شرفشاه و حسن ابن ابوالحسن دیلمی که تألیف معروف ارشاد القلوب اثر همین استادشون حسن ابن ابوالحسن دیلمی است. جناب ابن فهد حلی در محضر استادانشون همگام با علوم ظاهری و ابعاد علمی در مسیر تصفیه روح و تهذیب نفس مقامات و درجات عالی رو پیدا کردند و از معرفت الهی در مکتب حقایق بهره های فراوانی بردند. اوقات ایشون غرق در مشاهدات توحیدی و جذبات الهی بود و به مقاماتی دست پیدا کردند که از حدود تصور ما خارج است. مرحوم آمیرزا علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که در میان عرفاء شامخین 3 نفرند که به مقام تمکن در توحید رسیدند: سید ابن طاووس، احمد ابن فهد حلی و سید مهدی بحرالعلوم. از این دست افراد هستند که دارای درجات عالی معرفت و عرفان هستند. شاگردان مرحوم ابن فهد حلی عبارتند از احمد ابن محمد بهرانی، ابن راشد قطیفی، شیخ شمس الدین محمد عاملی، شیخ عبدالسمی ابن فیاض اسدی و علی ابن هلال جزائری، سید محمد ابن فلاح موسوی و بسیاری بزرگان دیگری که نام اونها در کتب تراجم در زمره شاگردان جناب ابن فهده هلی منعکس شده.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
ابن فهد هلی به زهد و تقوا شهره بود و آثاری نیز در اخلاق و عرفان نوشته و آیت الله جوادی آملی او را از جمله کسانی می داند که مقامات معنوی بسیار والایی داشته است.
جناب میرزا حسین نوری در تجلیل از شخصیت ابن فهد هلی عبارتی دارد حائز توجه و تأمل، می فرماید که صاحب مقامات عالی و در میدان علم و عمل، سرآمد دارای خصال روحی و باطنی که در کمتر انسانی این خصال یافت می شود. ابن فهد هلی شخصیتی است که دارای خصالی است که ما هرچه تتبع کردیم در میان علما و بزرگان شیعه کمتر کسی متصف به این صفات و مسائل اخلاقی پسندیده بوده است. محقق تستری نیز درباره این شخصیت عظیم الشأن این طور می نویسد که شیخ با افتخار یگان معنی ظاهر و باطن را درک و علم و عمل را به بهترین شیوه در خود جمع کرده. نیکبختی که روشنایی مسلمین و راهنمایی مؤمنین بود، عالمی که پیشوای به وحدت رسیدگان و دلیل عرصه‌های مناظره با مخالفین و دشمنان بود، الگوی عابدان، نادره عارفان و زاهدان، پدر فضائل و نیکی‌ها، جمال الدین احمد ابن محمد ابن فهد هلی.
نگارستان
نقل می کنند که در سالهای آخر عمر شریفشون به کربلا هجرت کرده بودند و در شهر کربلا به سر می بردند. اوضاع زندگیشون هم از زراعتی بود که در باغ خودشون داشتند. در یکی از همون روستاهای اطراف باغی داشتند که به باغ نقیب علویان معروف بود. با تولید محصول در اون باغ و فروش اون اوضاع زندگی خودشون رو اداره می کردن و از وجوهات شرعیه استفاده نمی کردند. نقل می کنند که یک روز در باغشون ایستاده بودن، یک یهودی وارد شد و گفت این طور معروف است که شما علماء امت نبی مکرم اسلام از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر و برترید، آیا دلیلی بر اثبات این مسئله هست؟ نقل میکنن که جناب ابن فهد هلی بیلی که در دست داشت رها کرد و تبدیل به همون مار مهیبی شد که در آیات قرآن در خلال معجزات حضرت موسی بیان شده. این بیل رو گرفت و دوباره به همون حالت اولیه برگشت و سوال کرد که خب اگر این باشه تساوی شما با انبیاء بنی اسرائیل ثابت میشه، اما اون وجه برتری و رتبه شما نسبت به انبیاء چیست؟ ایشون در پاسخ فرموده بودند که نترسیدن ما اون وجه برتری است، چون حضرت موسی علی نبی ناوالهی و علیه السلام وقتی که عصای خود رو برگرفت خطاب لا تخف از ناحیه پروردگار آمد و او رو متوجه کرد، اما این لا تخف متوجه ما نیست. خب این حکایت از اوج مرتبه عرفانی و تصفیه باطن ایشون دارد و دستیابی ایشون به مقاماتی که از حیطه تصور ما خارج است.
آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی ابن فهد هلی به بیان جایگاه و ویژگی‌های علمی این عالم وارسته خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همراهم تو نباشی سفر چه سود کند.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما.
ای جوانهایی که با گلوله دشمن تنهای شما و قلب
که حماسه شما دنیا را دچار بهت کرده.
یاران انقلاب. انقلاب
چشم جاری شده گرون شود تا به دریای دور پیوندد. چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، دعوت میکنم با برنامه یاران انقلاب همراه ما باشید. در برنامه امروز مروری میکنیم بر زندگی یکی از یاوران انقلاب اسلامی، آیت الله سید عبدالحسین دستقی. در سال 1292 شمسی در شیراز متولد شد. از آنجا که تولد او مقارن با عاشورای امام حسین علیه السلام بود، پدر بر او نام عبدالحسین نهاد. سید عبدالحسین تحصیلات علوم دینی را نزد پدر خود آغاز کرد. در 11 سالگی پدر را از دست داد، اما تحصیلات علوم دینی را رها نکرد و در مدرسه خان در شیراز به تحصیل ادامه داد. آیت الله سید محمد مهدی دستغیب، برادر شهید دستغیب.
ادامه تحصیل را هم دادن و تا سن حدود 22 سالگی بود که تحصیلات سطحیشون در شیراز تمام شد و حرکت کردن برای نجف.
آیت الله دستغیب در سال 1314 و به دنبال مخالفت با قائله کشف حجاب در دوره رضاخان به ناچار به نجف اشرف رفت و در آنجا از محضر علمای بزرگی همچون حضرات آیات، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاء عراقی، آقا محمد باقر استحباناتی و شیخ محمد کاظم شیرازی بهره برد و در طول 7 سال به مقام اجتهاد نائل شد. شهید دستغیب در سال 1321 شمسی به شیراز بازگشت. شبهای جمعه پس از دعای کمیل برای مردم سخنرانی می کرد که همین سخنرانی ها نقش مهمی در مبارزات مردم شیراز داشت.
یا ایها المؤمنون توبوا الالله جمیعا لعلكم تفلحون. ای مؤمنین همتون واجب بر شما چی؟ توبه. بیاد رو به خدا. ایشو ای هنگ بر شما واجب کرد، مقابلش ذات اقدس اهدیت بر خودشم واجب کرد چی؟ قبول توبه را.
اوج مبارزات شهید دستغیب علیه رژیم شاه زمانی بود که لوایح ششگانه مطرح شد. وی در سال 1342 برای نخستین بار به دست ساواک دستگیر شد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مبشری عارف از استادان حوزه علمیه را با هم می شنویم.
با شروع نهضت روحانیت در سال 1341 مبارزه ایشان با رژیم شاه که در واقع از زمان پدرش رضاخان ادامه داشت در سال 1341 علنی و آشکار می شود و ایشان با اون بیان شیرازی و شیرین خود در شبهای جمعه پس از دعای کمیل سخنرانی های سیاسی و تهییج کننده ایشان تا نیمه خرداد 1342 نقش بسیار بزرگی در پیشبرد انقلاب اسلامی داشت، به طوری که آنهایی که سنشان اقتضا می کند در اون دوره نقل می کنند که نوارهای مرحوم آیت الله سید عبدالحسین دستغیب دست به دست میشد و در تمام کشور میچرخید.
آیت الله دستغیب در طول 15 سال مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی رهبری مردم شیراز را در مبارزات بر عهده داشت. حجت الاسلام و المسلمین لاجوردی از دوستان شهید دستغیب میگوید:
من یادم است که در مسجد جامع ایشون خب همه آقایون علما جمع میشدن اونجا و ایشون سخنرانی محکمی میکرد، به طوری که وقتی که دولت دید که ایشون خیلی به اصطلاح سخنرانیش بر علیه شاه است، منبر ایشون رو ممنوع کرد و حتی ایشون رو محصور کرد در منزل که دیگه از منزل هم ایشون بیرون نیاد.
یک مرتبه ریختن تو منزل، شهید دستغیب رو گرفتن و بردن.
چیزهایی که واقعا الان در نظر آمد، تبعید اول ما بود که بعد از کنج خرداد بردن تهران و اینها و ما رو بردن در سلول و کسالت بنده هم بود در حالی که زخم معده داشتم و خوراکهای اونها رو هیچ نمیتوانستم بخورم. تقریبا یک دو روز بود که هیچ بنده نتوانستم بخورم و در اون سلول هم هیچ وسیله ای نبود، حتی پولم تو جیبم نبود که بدهم مثلا برم چیزی تدارک بکنم، هیچ نبود. یک روز از در سلول آمدم بیرون، رفتم برای تطهیر و تجدید وضو، در مراجعم از اون آخر اتاقهای سلول یک نفر از دور چشمش بند افتاد، با دست یک اشاره که منم نشناختم که بود، بعد سلول که بودم هم در دادن در باز کرد اون مأمور یه ظرفی برنج و یه ران مرغی و یه اسکناس دوتمنی هم همراهش بود. نفهمیدم که از کجا این رسید. جمالا ما دیگه بعدش همون نوت دوتمنی دوتمن ظاهران بود، این دادیم این نانی میگرفتن که مناسب حال ما بود. جمالا یک نوع فرجی بود و آخرش هم نفهمیدم که از کجا بود این پیش آمد و حمد خدای را کردم.
شهید دستغیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگی از مردم فارس در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد و همچنین امام خمینی رحمت الله علیه وی را به سمت امام جمعه شیراز منصوب کردند. شهید دستغیب همچنین ریاست حوزه علمیه فارس را بر عهده داشت و پس از پیروزی انقلاب مدارس علمیه قوام، هاشمیه و آستانه شیراز را که سالهای طولانی به دست رژیم پهلوی تعطیل شده بود دوباره دایر کرد. سرانجام در روز جمعه 20 آذر 1360 منافقین کوردل با انفجار یک بمب آیت الله دستغیب را که عازم نماز جمعه شیراز بود به شهادت رساندند. حجت الاسلام و المسلمین لاجوردی از دوستان شهید دستغیب:
روزهای جمعه که میشد یه سری میرفتم خدمت ایشون احوال پرسی و بعد با اتفاق ایشان میمدیم برای نماز جمعه. اون روز به من یه پیغام دادن، وقتی رفتم اونجا گفتن چون این بچه اخوی ما که مرحوم شده امروز 49 هست، شما برید در اون مجلس 49 شرکت کنید و از قول منم عذرخواهی کنید. من هم اطاعت کردم، در همین بیت العباس شیراز مجلس 49 فرزند برادر ایشون بود مرحوم استابالحسن، دیگه ما رفتیم اونجا بود. یعنی من همیشه با ایشون حرکت میکردم و به نماز جمعه میامدم. اتفاقا رفتیم و در نماز جمعه نشستیم منتظر ایشون که
به صدای محیبی تمام شهر رو گریم. رفتیم طرف صدا، یه وقت دیدیم بله در منزل شهید دسته به انفجار شده بود و نگذاشتن دیگه من نزدیک برم بینم چه خبره، که بعد دیگه همه رو متلاشی کرد.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده
با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی، مخصوصا شهدای محراب و به ویژه شهید آیت الله دستغیب، از حضورتان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو، بس که چه مال و چه زر دارم.